سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه شکنجه و به کما رفتن معاونان محمود احمدی نژاد را رد کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر نسبت به تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد. و مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع با حضور گسترده مردم و هنرمندان برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه در نشست هفتگی با رسانه‌ها گزارش‌های مطرح شده درباره وخیم شدن شرایط جسمانی نزدیکان رئیس جمهوری پیشین ایران گفت شکنجه و کمای این افراد صحت ندارد. او همچنین درباره بدرفتاری و شکنجه متهم در بازداشتگاه ها گفت از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده است و اگر کسی مدعی انجام این گونه اقدامات است شکایت کند. در روزهای اخیر علاوه بر انتشار اخباری درباره وخامت شرایط جسمانی حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی نسبت به انجام بدرفتاری با بازداشتگان تصمیم کنم با بازداشتگان فعالان محیط زیست و دراویش و گنابادی انتقادهای مطرح شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم بیان کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که هدف از چنین تسلیحاتی اقدام علیه موجودیت اسرائیل است و به گفته بنیامین نتانیاهو این حق ماست که در راستای دفاع از خود از صدور یا تولید آنها ممانعت کنیم. در ماه‌های اخیر چند اقدام نظامی منتسب به اسرائیل در خاک سوریه که به کشته شدن بیش از 20 نفر ایرانی انجام شده است انجامیده است تنش میان مقام‌های ایران و اسرائیل را افزایش داده است. و سرانجام این که مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران صبح روز یکشنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در خانه سینما برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این مراسم پیامی صوتی از بهروز وثوقی بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران پخش شد که در آن آقای وثوقی با ابراز تأسف از مرگ ناصر ملک مطیعی گفت او هم مثل آقای ملک مطیعی 40 سال است که منتظر بازگشت به پرده سینما هاست. پرویز پرستویی نیز در این مراسم با بیان انتقادهای شدید علیه عملکرد رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در جلوگیری از پخش برنامه با حضور آقای ملک مطیعی از نحوه انعکاس خبر درگذشت این بازیگر در رسانه رسمی ایران ابراز تأسف کرد. مسعود کیمیایی کارگردان شناخته شده و فرزند ناصر ملک مطیعی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در 88 سالگی در تهران درگذشت. ساعت 6:03 است در ایران. مشروع خبرهای ایران رو ایران و جهان رو شنیدید. پس از ملاقات رهبران دو کره در روز شنبه رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که همسایه شمالیش همچنان به ملاقات با دونالد ترامپ و بحث غیره هسته‌ای شدن پایبنده. ساعتی پس از این اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرد که هنوز در مورد دیدار با رهبر کره شمالی امیدواری وجود داره. آقای ترامپ پنجشنبه گذشته دیدارش با رهبر کره شمالی رو لغو کرده بود. در همین رابطه ساعتی پیش گزارش رو تهیه کردم که با هم میشنویم. امیدها برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره زنده شده است. آقای ترامپ روز شنبه گفته است مذاکرات درباره دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی خیلی خوب پیش می‌رود. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران عملکرد دولت آمریکا در رابطه با این ملاقات را خیلی خوب توصیف کرده و می‌گوید حسن نیتی قوی در کار است و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی به گفته وی چیز خیلی خوبی خواهد بود. آقای ترامپ پنجشنبه هفته گذشته گذشته در نامه خطاب به رهبر کره شمالی این کشور را متهم به عصبانی بودن و بروز رفتار خصمانه کرده بود و نوشته بود شما از قابلیت‌های هسته‌ای‌تان می‌گویید، اما قابلیت‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر عظیم و گسترده است که امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. آقای ترامپ در انتهای نامه خطاب به کیم جونگ اون گفته بود که اگر نظرتان عوض شد به من زنگ بزنید یا نامه بنویسید. علت نگارش این نامه و لغو دیدار احتمالی از سوی آمریکا این عنوان شد که کره شمالی مایک پنس معاون آقای ترامپ را احمق خطاب کرده است. مایک پنس در اظهاراتی در مورد کره شمالی گفته بود این کشور ممکن است اوضاعش مانند لیبی شود. معمر قذافی رهبر سابق لیبی با تغییر دولت و مرگ کارش به پایان رسید و این قیاس کره شمالی را عصبانی کرد و در پی آن آقای پنس را احمق خطاب کرد. حال پس از ملاقات رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر کره شمالی در روز شنبه در مرز دو کره، مجدداً آقای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوعش با آقای کیم ابراز امیدواری می‌کند. پس از دیدار رهبران دو کره، رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که آقای کیم همچنان به برگزاری نشستی با آقای ترامپ و غیر هسته‌ای شدن متعهد است. یک شنبه صبح نیز خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که آقای کیم به این جمون رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که اراده‌ای مصمم برای ملاقات با آقای ترامپ دارد. با این حال در این دیدار کیم جونگ اون درباره اعتماد به آمریکا ابراز تردید می‌کند. قرار بود دیدار آقایان ترامپ و کیم روز 22 خرداد در سنگاپور انجام شود و حال آقای ترامپ مجدداً همین تاریخ و همین مکان را برای دیدار احتمالیشان اعلام کرده است. پس از نزدیک به یک هفته اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، سرانجام نمایندگان این رانندگان با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ملاقات کردند و خواستهای خودشون رو مطرح کردند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
در پی 5 روز اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با نمایندگان این رانندگان، ضمن آنکه حق اعتراض رانندگان را پذیرفت، مخالفت خود را نیز با نرخ گذاری دولتی کرایه حمل اعلام کرد. به گزارش ایلنا در این نشست مسائل و مشکلات رانندگان مطرح شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد یک مبنا به عنوان نرخ راهنما صحبت کرد تا حدود نرخ مشخص شود و این را با همفکری میسر دانست. وی همچنین تاکید کرد که باید مدلی انتخاب شود تا منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله مطالبات رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و مشکلات دولت در حل آن را اینگونه تشریح می‌کند.
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم، یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت، زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اتفاق بیفته. به هر حال کامیونداران میبایست کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه.
در نشست روز یک شنبه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد این قابلیت وجود دارد که هر گونه اقدامی که نظم عادلانه، اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداختها و رسیدگی کمیسیونهای ماده 11 و 12 را برهم زند، مورد بازبینی و در صورت نیاز تجدید نظر قرار گیرد. عباس آخوندی در پاسخ به مسئله بیمه رانندگان گفت هرچند این موضوع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به منظور تشکیل جلساتی سه جانبه حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است تا در یک کارگروه مشترک بیمه شخص ثالث، بدنه و خیش فرما بررسی بشود. در مورد سهمیه سوخت بر اساس پیمایش هم آقای آخوندی گفت به طور کلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده، اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی و مرتفع شود. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، در تشریح این مشکل رانندگان به رادیو فردا میگوید
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزان‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون سهمیه است که براشون تعلق میگیره. ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر.
در بخش دیگری از نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار مطرح شد و عباس آخوندی گفت وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. به گفته وی این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی لوازم یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. مسعود مهاجر در مورد این راهکار وزیر راه و شهرسازی معتقد است.
اینا وعده‌هایی که تحققش هم بسیار بعیده و هم طولانی مدته و کامیوندارهای ما کامیوندارهای متشکلی نیستن، یعنی در شرکت‌ها متشکل نیستن. 300 هزار تا کامیون داریم که 85% خود مالک و خرده مالکن، یعنی مالکشون بیش از یک نفره. بعضن کامیون به بیشتر از دو نفر تعلق داره. اینا اصلا نمی‌تونن در جای متشکل بشن واردات انجام بدن، یعنی اینا رو نمیشه مجتمع کرد. اگه در داخل شرکت‌های بزرگ بودن شاید میتونستن که شرکت‌های اقماری درست کنن و خودشون واردات بکنن، ولی قرار نیست در مملکت هر کس چیزی احتیاج داشته باشه خود شرکت وارداتی درست بکنه.
در نشست هماندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای همچنین قرار شد افزایش نرخ 20% کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود. اعتصاب رانندگان کامیون از اول خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استان‌ها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. در پی این اعتصاب‌ها شامگاه جمعه داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با حضور در تلویزیون دولتی ایران از افزایش کرایه رانندگان کامیون به میزان 10-20% خبر داد و گفت که این افزایش کرایه از 27 اردیبهشت آغاز و ابلاغ شده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود 370 هزار دستگاه کامیون تردد دارند که بیش از 120 هزار دستگاه از آنها بالای 35 سال عمر دارند.
بریم صدای مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم که وقت گذاشتن با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو مطرح کردند.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارند. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اصلاح کامیون ها رو ندارد.
متاسفم از این دولتی که هیچ گونه ترحم و رحم و مروتی نداره نسبت به نه تنها رانندگان تریلر و کامیونا، ولی باعث تعصب است که به اندازه یک سر سوزن تا حالا قدمی بر نداشتن. لاستیک قیمت خدا تومن میخرن و به اضافه لوازمات یدکی قیمت های بالا. آقای نمسیدین چش و گوشتون رو باز کنید، اعتصابات سراسری کامیونا و امثال کامیونا، کارکنان دولت و تمام بازنشسته‌های و شاغلین هم به زودی شروع خواهد شد. یه مقدار به خودتون بیا ببینید، مثل کپ که نباشید، سرتون زیر برف نکنید، فکر نکنید مردم ایران مردمی هستن که فراموش میکنن ظلم و ستم، نه فراموش نمیکنن زمان قدیم قبل از انقلاب زمان شاه رو چه خدماتی برای مردم انجام میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
لازم به یادآوری است که آنچه شنیدید نظرات مخاطبان رادیو فرداست و الزاماً با ساب دهندگی خط مش این رادیو و سیاست‌گذاری های ما نیست. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که شنوندگی سرخط خبرها باشید.